بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. تنبیه آخری که توی کفایه برای بحث اشتغال ذکر شده، بحث ملاقی شبهه محصور است. اگر چیزی با یکی از اطراف شبهه محصور ملاقات کرد، این چه حکمی داره؟ به عبارت دیگر، هر تکلیفی خودش منجز است، اما اگر از اون تکلیف دیگری تولید بشود، اون تکلیف جدید حکم خودشو داره. فرض کنید همه آقایون میگن که اگر یک ظرفی با آب دهان سگ ملاقات کرد، برای آب کشیدنش باید خاک مالی بشه. حالا اگر که دست با این ظرف ملاقات کرد، که این ظرف هم با آب دهان سگ ملاقات کرده بود، یا ظرف دیگری با این ظرف ملاقات کرد، اونها دیگه خاک مالی نمیخواد. مثلا میگن که اگر چیزی به بول نجس شد، دوبار باید آب بکشند. حالا اگر که یک چیزی با بول نجس شد، چیز دیگری با این نجس شد، بول به یه چیزی ملاقات کرد و اون چیزم به چیز دیگری ملاقات کرد، اون که دیگه دوبار آب کشیدن نمیخواد، اون همون یک بار کفایت میکنه. به خاطر اینکه دوبار تطهیر لازمه، مال بول و ملاقات با بوله. اما ملاقات با بول اون دیگه حکم بولو نداره، اون یه تکلیف جدیده. شک داریم که آیا دوبار تعدد لازمه یا نه، اصل عدمشه، اما با یک بار پاک میشه. حالا توی کفایه یا همینجور آیت الله خویی سه تا مسئله رو در بحث ملاقات ذکر کردند. حالا من اینجوری عرض میکنم که چهار تا مسئله. اگر یه قطره خون افتاد، نمیدونم تو این ظرف افتاد یا توی اون ظرف، میشه شبهه محصوره. بعد حالا من دستم رو زدم به یکی از این دوتا ظرف، دستم رو زدم توش، آیا دستم نجس میشود یا نمیشه، وجوب اجتناب داره یا خیر؟ اینجا چهار صورت پیش میاد. یک صورت اینه که هم دست پاک هم اون ظرف، یعنی هم ملاقی و هم ملاقا هر دو پاکند. یه صورت هم اینه که هر دو نجسند، از هر دو باید اجتناب کنید، هم دست هم اون ظرف. صورت سوم این که از از ملاقات، از اون ظرف باید اجتناب بکنیم. از دست لازم نیست اجتناب کنیم، دست پاک. صورت چهارم هم عکسش، این دست که با این ظرف ملاقات کرده، دست نجسه، ظرف پاک. ملاقی دست وجوب اجتناب داره، اما ملاقا اون ظرف پاک و وجوب اجتناب ندارد. حالا این چهار صورت رو توضیح میدم. در ضمن حالا اینجور که توضیح میدم دلیل هر کدامم روشن میشه. صورت اول این بود که عرض کردم اجتناب از هیچ کدام لازم نیست، نه از ملاقی نه از ملاقا. فرض کنید دست رو زده توی این ظرف، اگر فرض کنیم یکی از اطراف شبهه محصوره ابتداءً از محل ابتلاء خارج بشه، بعد از این که از محل ابتلاء خارج شد، بعد من علم پیدا کردم به نجاست و به ملاقات. هم علم پیدا کردم به نجاست، یعنی علم پیدا کردم که یا این ظرفی که مونده نجسه یا اونی که ریخته، و علمم پیدا کردم به اینکه دستم با این ملاقات کرده. پس اول یک ظرف ریخت، از محل ابتلا خارج شد، بعدن یقین کردم که یا اونی که ریخته نجسه یا اینی که نریخته، و بعدم دستم به این ملاقات کرد با اینی که نریخته. اینجا هم ملاقی که دست باشه، هم ملاقا اون ظرفی که باقی مونده، هر دو پاکند. اینجایی که خوب روشنه، دلیلش هم واضحه دیگه. دلیلش رو شبای قبلی گفته بودیم که شرط تنجز هر تکلیفی اینه که اطرافش محل ابتلاء باشند. وقتی یه طرف محل ابتلاء نبود، اون طرف دیگر هم شبهه بدویه است و جای براءت. این مثالیه که مرز کردم که اینجا الان نه از ملاقی اجتناب لازمه نه از ملاقا. این صورت رو آیه آخوند یا مثلا آیه طلخویی اینو اصلا اینو ذکر نکردند. مثال های دیگه هم خیلی داره دا. حالا من فقط تو مثال ابتلا و خروج از محل ابتلا مثال زدم، ولی مثال های دیگه هم داره. خب این صورت اول. صورت دوم، صورت دوم این بود که عرض کردم گاهی هم از ملاقی اجتناب لازمه هم از ملاقا. مثلا فرض کنید کسی ابتداءن دستشو زد تو این ظرف، یعنی ابتداءن ملاقات حاصل شد، بعد که دستش با این ملاقات کرد، بعد یقین کرد که یه قطره خون قبلا افتاده بوده یا توی اون ظرف یا توی این ظرف. یعنی اول ملاقات بود، بعد از ملاقات علم به نجاست. حالا چه نجاست، قبل ملاقات یا بعد، اونش مهم نیست. علم پیدا کرد که قبلا یه قطره خون افتاده یا تو اون ظرف یا توی اینی که دست من بهش خورد. اینجا هم روشنه که باید بگیم هم دست نجسه هم این ظرف نجسه. علتش هم روشنه دیگه، علتش اینه که الان طرف علم اجمالی سه مورده نه دوتا. یعنی علم دارد که نجاست یا در اون طرفه یا توی این طرف که دوتاست، ملاقی و ملاقا، یا ملاقی و ملاقا نجسند یا اونی که غیر ملاقی شبه محصور است باید از همه اجتناب بکنه. اینم صورت دوم. صورت سوم اینه که از ملاقا باید اجتناب کرد و از ملاقی لازم نیست. اگر فرض کنید ابتداءً کسی علم پیدا کرد که یا این ظرف نجسه یا اون ظرف، علم اجمالی داره، اینم میشه شبهه محصوره، هر طرفم وجوب اجتناب دارد. الان اگر که دستش با یکی از اینا ملاقات بکنه، دستش وجوب اجتناب داره، دستش وجوب اجتناب داره، چون خود ملاقا وجوب اجتناب دارد. اما اگر که ابتداعا ملاقات بود، ابتدا دستش خورد توی این ظرف، بعد از این که ملاقات حاصل شد علم پیدا کرد که یا اون ظرف نجسه یا این ظرف، اگر که این طوریه که این دوتا یک طرف علم اجمالی هن، اون طرف هم یک طرف علم اجمالی، اینجا از هر سه تا باید اجتناب بکند. اما اگر که اینجوری بود، اول یک طرف ملاقات حاصل شد، بعد از این که ملاقات حاصل شد این علم پیدا کرد که یا اون طرف نجسه یا این طرف، و علم و ملاقات بعد از علم و ملاقات بعد از نجاست بوده. به عبارت دیگه این دو طرف رو که داره، که دو طرف طرف علم اجمالیه، اول دستش با یک ملاقات کرد، بعد فهمید که قبل الملاقات یکی نجس بوده، که اگر نجاست تو این طرف بوده دستشم با این ملاقات کرده، ولی با توجه به این که معلول خودش یک حکم مستقلی داره غیر از علت و یک تکلیف جدید به حساب میاد، اگر که اول دست ملاقات کرد، بعد از این که ملاقات کرد تازه فهمید که قبل الملاقات یکی نجس بوده، اینجا در واقع شک در تکلیف جدید داره. وقتی شک در تکلیف جدید بود اصل عدمشه، یعنی حالا که فهمید که قبلن یه قطره خون افتاده، میگه که قبلن یا این نجسه یا این. اون موقع که خون افتاده بود، اون موقع هنوز ملاقات حاصل نشده بود، اما علمم من نداشتم، بعدن ملاقات حاصل شد و بعد از ملاقات تازه فهمید که قبل الملاقات یکی نجس بوده. اینجا بله، حالا بعد میگم دلیلشو میگم که فعلا دارم حرف آخوند میگم. آخوند میخواد بگوید که اگر که یک طرف معلول و علت بود، سبب و مسبب بود، اینجا ما میگیم علم داریم نسبت به اون طرف و این سبب مسبب تکلیف جدیده و اصل عدمشه. مسبب یعنی ملاقی. اینم صورت سوم. صورت چهارم برعکس. صورت چهارم اینه که بگیم که از ملاقی اجتناب لازم نیست، از ملاقی اجتناب لازم هست، از ملاقا اجتناب لازم نیست. اگر یک کسی یقین کرد که یا اون ظرف نجسه یا دست من، الان وقتی یقین داره که یا ظرف نجسه یا دست من، اینجا دو طرف، طرف علم اجمالیه، باید از هر دو پرهیز بکنه. بعد از این که این یقین رو کرد، تازه فهمید که علت این که شاید دستم نجس باشه اینه که دستم تو اون آب خورده و آب نجس بوده، نه این که خون یا افتاده تو اون ظرف یا رو دست منو. اول یقین کرد که یا ظرف نجسه یا دستم، بعد تازه فهمید که اگر دست نجس بوده به خاطر این که با اون ظرف ملاقات کرده بوده و خون یا تو اون ظرف افتاده یا تو این ظرف، نه رو دستم. اینجا دست نجسه و اون ظرف پاک. علتش هم روشنه دیگه. این صورتایی که گفتم اینا همه نظر آقای آخونده ها. علتش اینه که همین که علم پیدا کرد که یا اون ظرف نجسه یا این ملاقی، همین که این رو علم پیدا کرد، تکلیف منجز شد. شارع الان میگه هم از او اجتناب کن هم از این. بعد که میفهمه که اگر دست نجسه به خاطر اون ظرف باشه، تکلیف زائده. وقتی تکلیف زائده اصل عدمشه. یعنی الان تو این صورت آقای اخون میفهمید از ملاقی اجتناب لازمه، ولی از ملاقا اجتناب لازم نیست. حالا این مثال فقهی هم خیلی زیاد داره دا. حالا این مثال کفایه بود که مرز کردم. تو بحث غسل مس میت همین مثال داره، توی بحث مال غصبی همینجور، مال حلال مشتبه به حرام، تو همه اینجور موارد این مثال جاری میشه دا. پس حالا به نظر آقای آخون اینطوری شد، گاهی هم از ملاقی هم از ملاقا هر دو باید اجتناب کنیم. اینم در صورتیه که موقعی که من علم پیدا میکنم به نجاست، قبلش علم پیدا کرده باشم به ملاقات. یعنی اول دست خورده به این ظرف، بعد فهمیده یا اون نجسه یا این دوتا. اینجا هر دو نجسند. یه صورت هم گفتیم هیچ کدام نجس نیست، نه ملاقی و نه ملاقا. اونم صورتی بود که یکی از محل ابتلا خارج باشه. یک صورت هم این که گفتیم از ملاقا اجتناب لازمه، از ملاقی اجتناب لازم نیست. با اونم وقتیه که اول تکلیف منجز بشود بعد ملاقات. اگر که مثلا فرض کنید شارع اومد گفت که این وجوب اجتناب داره، اینم داره، یعنی اول علم داشتیم به ملاقات، علم به نجاست هم داشتیم، بعدن ملاقات با یکی حاصل شد. البته آقای خویی رضوان الله علیه یه مثال دیگری زده که ملاقات با دوتا، اون اصلا از بحث خارجه. پس به این فرض مسئله اینجوری ها، اگر شارع تکلیف و آورد و تکلیف منجز شد، بعد به یکی دست زدیم، اینجا میگوییم وجوب اجتناب ندارد، ملاقی بود، چوب اجتناب نداره، چو تکلیف زایده. یه صورت هم عکسش هم اینه که از ملاقی اجتناب لازمه، چون ملاقی خودش طرف علم بوده. بعد از این که علم آمد و تکلیف آمد و گفت که یا اون چیزه یا این ملاقی، تازه فهمید که این ملاقی مسببه از اون ملاقاست. اینجا ملاقا پاک. باشه شبهه محصوره است، بله شبهه محصوره است، اما تکلیف زایده. وقتی تکلیف زایده جای برات، بله بله جزی از همون است، بله. به خاطر اینکه همون مثال چیزی که اول گفتم، سگی که آب دهان انداخته تو ظرف، یه تکلیفه، نجاست. اگر چیزی با این ظرف ملاقات کرد، یه نجس جدیده، همون نجس نیست. نخیر، نه 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 بل. اگر که مثلا بول نجسه، ملاقی با بول هم نجسه، ولی این ملاقی با بول یه تکلیف جدیده، همون تکلیف نیست. وقتی که تکلیف جدید بود میگیم بول دوبار آب کشیدن میخواد، ملاقیش یه بار، چو تکلیف جدیده. سگی که آب دهان انداخت تو ظرف، یه تکلیفه، خاکمالی هم میخواد. حالا اگر از این ظرفی که آب دهان سگ توش بود، از این ظرف یه مقدار آب نجس رو ریخته تو اون یه ظرف، اون ظرف دیگه خاکمالی نمیخواد. نه اون که خود بوله، اما این ظرف بول توش بود، بعد یه مقدار آب از تو این ظرفی که حالا با بول نجس شده، از این ظرف آب ریخته تو اون یه ظرف، اون یه بار آب کشیدن میخواد. اما اگر بول تو این بود، همین بول رو خالی کرده تو اون یکی، خب اونم بوله، اون دوبار میخواد. پس همیشه هر تکلیفی که معلول یا مسبب از یه تکلیف دیگر بود، این رو آقای آخوند میفرماید تکلیف جدید. و چون تکلیف جدیده، اگر مشکوک بود اصل عدمشه. اونم تکلیف جدیده دیگه، ولی زو تو صورت سومی میگیم مثلا پاک، ملاقی پاک. چرا؟ به خاطر اینکه همین که شارع گفت یا این نجسه یا این، و از هر دو تا اجتناب بکن، یه تکلیفه. حالا که دست بزنم به یکیش میشه تکلیف جدید. وقتی تکلیف جدیده اصل عدمشه، ولی زاد دست پاک. این علت اینه که معمولا تو رساله ها می نویسن که اگر یه کسی فرش خونشو نجسه، با پای خیس روی فرش راه بره، پاش نجس نمی شود، پاک. علتش همینه ها. وقتی که این فرش یه جاش نجسه، میشه شبهه محصوره. همه این فرش وجوب اجتناب دارد. الان شارع میگه از همه جای این فرش اجتناب بکن، یه تکلیف ماسی. حالا اگر کسی با پای خیس روی این فرش را رفت، شک داریم یه تکلیف جدیدی اومده یا نیومده، اصل عدمشه، پاش پاک، پاک دیگه. مگر اینکه کل فرش رو با پای خیس راه بره و توی یه، بله آره دیگه، بله خب بله دیه. کسی سردش این فرشو بیاندازه رو کولش، سرمو نخوره، نماز بخونه، محل ابتلای دیه. خب دیه حال طبیعیه، غیر طبیعی که نیست. فرش رو بیندازه رو کولش میخواد نماز بخونه، محل ابتلای دیگه. پس این تا اینجا توضیح فرمایش آقای آخوند شد برای اینکه ملاقی شبهه محصوره چهار صورت داره، گاهی نه ملاقی نه ملاقا، اجتناب نه هر دو پاک، گاهی هر دو نجسن، گاهی ملاقی نجسه نه ملاقا، گاهی ملاقا نجسه نه ملاقی. دلیل تمام مواردم تو اینه ها. باید ببینیم که علم اجمالی تنجیزش، منجز کردن تکلیفش چگونه است. اگر که یک طرف از محل ابتلا خارجه یا یک طرفی تکلیف زائد باشه، اینجور موارد علم اجمالی تنجیز نمی آورد و جای براءت. ولی اگر که همه اطراف علم اجمالی مورد ابتلا بود، علم اجمالی منجز هست، از همشون باید اجتناب بکنیم. این فرموش آقای آخوند. حالا اینکه این حرفا چقدر درستی یا نه، انشاءالله فردا شب.